ما تو اتاق نشسته بودیم یه دفعه دیدیم زلزله اومد، دیگه اومدیم بیرون از اون مختلط خیابون و حالا اومدیم اینجا با بچه هم.
خیابون وریت رو میدون مونیدیم.
چرا بر نمیگرید خونه تو؟ دو سه ساعتی از زلزله گذشته.
خب احتمال داره داشته باشه یه دوباره زلزله بیاد، نمیتونیم بریم دیگه. پس
حاج آقا موقع زلزله کجا بودی شما؟
خونه ما شسته بودی.
ترسیده بودی؟
بله.
خب الان کجا میخواید برید؟
الان میخواید برید پارک.
پارک؟ بره. شب اونجا بگذرونید.
اینجا که الان منطقه 11 خیابون ولیعصر محدوده میدون منیریه، دقیقا ما از ساعت 11 رو 11 و نیم پس لحظه احساس کردیم، یه تکونی احساس کردیم، اومدیم میگه تو خیابون.
ما تو خونه نشستیم داشتیم برنامه دعا میکردیم، یهو زمین لرزید همونجوری ریختیم تو خیابون، اومدیم تو کوچه.
ما تو اتاقمون نشسته بودیم، اولین تکونی که خورد اومدیم بیرون. الانم خیابون ابهری ابوسعید هست.
از ترس زلزله و پس لرزاش دادی بیرون؟
بله بچه‌ها ترسیدم. ما
الان تا صبح میخوای چیکار کنی؟
چی دیگه، الان بریم خونه میخوابیم. گفتن که زلزله اصلی اتفاق افتاده.
ما زلزله رو متوجه شدیم، زدیم بیرون. حالا یه مقدار بیرون باشیم تا آوا آسیاب بیفته برگردیم بریم خونه.
خب فکر می‌کنی چقدر طول بکشه این قضیه؟
معلوم نیست، شاید 10 دقیقه، شاید نیم ساعت.
20 دقیقه پیش بود که من احساس کردم یه دفعه همه جا داره می‌لرزه. نه تنها من، همه خانواده‌ام احساس کردن. تنها کاری که کردیم، چون ما از قبل وسایل رو یه جا می‌ذاریم، تجربه‌شو داشتیم. فقط وسایل رو برداشتیم، الان اومدیم توی کوچه و بقیه هم توی حیات وایسادن تا ببینیم چی میشه. تنها کاری که ما میکنیم فقط شناسنامه و پول و کارتامون رو برمیداریم، چیز دیگه هم لازم نیست، چون تو ماشینامون همیشه یه بطری آب داریم. در همین حد بخوایم دیگه دنبال چیزی بگردیم دیر میشه به نظرم.
امشب میخوای روی نیمکت بخوابی؟
بله، از ترس این زلزله باید اینجا بخوابی.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم که این گزارش خوب رو ارائه کردن. برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر امینی حسینی هستیم، رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران. آقای دکتر نظرتون چیه در مورد این گزارش و نکاتی که مطرح شد؟ آیا در حالا دیگه از بحث پیشگیری هم گذشتیم، اومدیم تو بحث وقوع و زمان اتفاق افتادن خدای نکرده زلزله، نظر جناب عالی چیه در مورد این گفتگوهایی که انجام شد و اینکه بالاخره در مقطعی که خدای نکرده اتفاق این شکلی میفته وظیفه مردم چیه، وظیفه نهادها، مسئولین و مدیران مربوطه چیه، چه هشدارهایی ضرورت داره، چه توصیه‌هایی ضرورت داره که به مردم گفته بشه اینا؟
بله ببینید، ما در کشورمون خیلی از زلزله‌هایی که داریم همراه با پیش‌لرزه بوده. حتی بله. زلزله بم هم قبل از زلزله اصلیش چند تا پیش‌لرزه اتفاق افتاد که مردم از خونه‌شون اومدن بیرون، ولی چون جایی نداشتن که برن سرپناه بگیرن دوباره برگشتن خونه‌شون و اون اتفاق افتاد. بعد از اون زلزله سیلاخور رو داشتیم که
باز هم با فاصله زمانی چقدر بود زلزله بم؟
زلزله بم تمام چند ساعت قبل از زلزله اصلی، یه زلزله
یعنی اواخر شب مثلا 12 یک شب
تقریبا 12 یک شب یه زلزله بزرگ نسبتا بزرگ اتفاق افتاد. مردم میان بیرون که به فرمانداری مراجعه میکنن و اونجا تماس میگیرن با ژئوفیزیک، ولی خب چون شواهدی وجود نداشته
برگشتن
مردم جایی نداشتن، هوا سرد بوده دیگه.
تو دیما به لحاظ علمی ثابت شده دکتر
همیشه اینجوری نیست. بعضی وقت هم اولین زلزله که اتفاق میفته زلزله اصلی هست. حالا آقای دکتر رحیمی بیشتر توضیح میدن این مساله، ولی بعضی وقتا هم در واقع تو ایران خیلی وقت ما پیش درجه داریم، ولی همین به تجربه میگن که وقتی شما زلزله احساس کردین از خونتون بیاین بیرون در یک جای امنی اسکان پیدا بکنین تا اینکه ببینین زلزله اصلی اتفاق میفته یا نمیفته.
برای الان پیش بینی شده در شهر تهران یا جناب عالی آقای دکتر قائم مقامیان که اگر این اتفاق افتاد، یه زلزله با بزرگی کم اتفاق افتاد، مردم بیان بیرون، جایی برای اسکان مردم ما داریم؟
میخوایم آقای دکتر توضیح بدیم؟ من توضیح بدم.
بفرمایید.
ببینید در واقع یک برنامه هست تحت عنوان مدرسه ایمن جامعه تاباور که نما اثر 95 به این طرف و مشارکت هلال احمر، شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما برنامه داریم دنبال میکنیم که مدارس ایمن
مدرسه
ایمن جامعه تاباور
بله.
در واقع در قرار بر این هست که در تمام محله های شهری ما مدارسی رو داریم که اندازه ایمنی بهشون اطمینان داریم.
درست قرار بر این هست؟ نه دیگه
نه، الان داره اتفاق میفته. میخوام بیان برای تا بخواد به اون لول اصلی خودش برسه زمان میبره. ببین این مدارس ایمن چون واقعا خود تشخیص دادن که مدارس ایمن هست یا نه فرآیند زمانبری هست. مدارس ایمن به عنوان پایگاه‌های مدیریت بحران در صد هر محله فعالیت بکنن در زمان این که حالا زلزله اتفاق نیفتاده، در جهت آموزش مردم، در جهت اینکه در واقع یک سری اقدامات در جهت کاهش ریسک انجام میدن، مشارکت میکنن با مدیریت خود مردم محله. و زمانی که زلزله اتفاق بیفته که پیش لرزه اتفاق بیفته، مردم میتونن در داخل اون مدارس بیان برای چند ساعت اونجا مستقر بشن تا اینکه مشخص بشه آیا مثلا اون زلزله که اتفاق افتاده زلزله اصلی بوده است یا نه پیش لرزه بوده.
علاوه بر مدارس چی؟ مثلا این سوله هایی که در محله
پارک هایی که در شهرها ما داریم به عنوان فضاهایی برای باز استقرار مردم پیش بینی شده که اونجا هم یک سری اقداماتی باید انجام بشه برای نگهداری موارد در تهران اتفاق افتاده، یعنی
در پارک ها.
بله، البته اغلب فعلا نگهداری نمیشه. بعد جاها شما یک کانکسای تو پارک ها دیدید که نوشته در واقع مربوط به سازمان پیشگیری مدل بحران شهرداران هست.
بله.
قرار بر این هست در تمام پارک هایی که وضعیت مناسبی دارن یک تعداد چادر، یک تعداد اقلام اولی، مواد غذایی
در اون پایگاه باشه.
باشه که اگر مردم همچین احساسی کردن اومدن بیرون اونجاها مراجعه بکنن و این اطلاعش مردم هم بشه. اینکه شما میفهمید مردم پمپ بنزین رفتن، خیلی رفتن در کنار دیوارهایی که ممکن بود خراب بشن، پناه گرفته بودن یا تو دیر زمیناشون رفته بودن.
بله.
اینها درست نیست. ما توصیه‌ای که معمولا میکنیم اینه که به این فضاهایی که مشخص شده
مراجعه کنن. دو تا نقطه فعلا فهمونید، یکی مدارس ایمن،
مدارس ایمن، پارک ها.
الان من به عنوان یه شهروند میخوام ببینم مدارس ایمن و اطراف خونه من کجاست، کجاست
نقشه های اینها در واقع توی سایت همین شهرداری تهران هست. یعنی بله. هر محله نقشه تهیه شده، شما میتونید اون نقشه رو دانلود بکنید، ملاحظه بفرمایید که کجوم در واقع پارک یا کدوم مدرسه به شما نزدیک هست، اونجا مراجعه بفرمایید.
پس یکی مدارس ایمن، یکی همین پایگاه هایی که مربوط سوله های مدیریت بحران.
پارک ها. نه، اون سوله ها که برای در واقع تعداد جمعیت کفایت نمی کنه. بله. برای مدیریت بحران هست.
بله.
پارک ها، فضاهای باز، به علاوه حتی مساجد ایمن در بعضی جا انتخاب شده، در بعضی جا فرهنگسراهای ایمن، بستگی به منطقه اش حالش فضای موجود بوده در اون نقشه علامت گذاری.
چند تا نقطه میتونه بعد از پیش لرزه اگر اتفاق افتاد
مردم مراجعه کنن اونجا، در واقع فضایی هست که اونو میتونن.
من یه سوالی دارم، هم از جناب عالی، هم از آقای دکتر قائم مقامیان، هم آقای دکتر رحیمی کمک بکنید. ببینید الان ما هر روز روی شبکه تلفن همراهمون پیامک میاد که آقا مواظب باشین کلاهبرداری نشه، مواظب فیشینگ انجام نشه، پولتون نره، فلانه. چه در مورد بحران این اطلاعات نمیاد برای ما؟ حداقل من دریافت نکردم که من بدونم. مثلا اینو من الان تازه میشنوم که آیا مدارس ایمنی هست، مساجد ایمنی هست، نمیدونم فضایشه. چرا مکم رسانه‌ای هم دیگه تو فضای رسانه هم من، چرا این اتفاق اطلاع رسانی توسط سازمان مدیریت بحران اتفاق نمیافته؟ هزینه هم نداره واقعا، هزینه یه پیامک، تلفاتی که ما بابت، هزینه هایی که ما بابت خدای نکرده زلزله احتمالی میدیم خیلی بالاتر از این ذره پیامکیه و این قیمت معدود پیامکیه که باید برای مردم بره و بدونن که این اتفاق میفته.
یه زمانی سیاستی برای این بود که در واقع ما خیلی مردم رو، ذهنشون رو درگیر این موضوع زلزله تهران نکنیم. خود صدا سیما هم تو چند سال پیش خیلی به این بحث زلزله نمیپرداخت، به خاطر همین که میگفتن که مردم بعد کافی مثلا گرفتاری ذهنی دارن، ما یک موضوع جدیدی رو برای اونها در واقع معرفی نکنیم. ولی الان همچین سیاستی الحمدلله نیست و خود صدا سیما هم برنامه‌های خیلی خوبی داره تهیه میکنه. فکر نمی‌کنم مشکل خاصی باشه. اگه سازمان مدیریت بحران کشور یا سازمان مدیریت بحران تهران بخواهند همچین کاری بکنن، طبیعتاً هزینه به اون صورت خواهد داشت.
خیلی هم سیاست این بوده باشه که مردم نگران نشن.
باید.
ولی بالاخره این توجیه و اطلاع رسانی و آگاه سازی یه جوری باید اتفاق بیفته. مثلا توی مدارس، توی دانشگاه‌ها، توی ادارات، سازمان‌ها و نهادها. من به عنوان حالا میگم یه ناظر بیرونی حس می‌کنم که این اتفاق کم می‌افته. یعنی من نمی‌بینم مثلا تو محیط اداره ما، توی وزارتخونه ما، توی سازمان ما بیاد بالاخره سازمان مدیریت بحران بگه آقای کارمند، آقای خانم کارمند، آقای مدیر، این اتفاقات باید بیفته. هم قبل از زلزله بگه چه اتفاقاتی باید بیفته، هم حین زلزله و هم بعد از زلزله چه اتفاقات بیفته.
توی مدارس الحمدلله برنامه سراسری وجود داره که در 8 آذر مانور سراسری زلزله و ایمنی هست که اخیراً هم آخرش برگزار شد. در چارچوب برنامه مانور مدارس معمولا خانواده‌ها و اهالی محلی که در کنار مدرسه هم هست مشارکت میکنن.
بله.
یه مقدار اطلاع رسانی در اونجا انجام میشه، ولی خب مسلماً کافی نیست یک بار در سال.
بله. یه بخشی رو آقای دکتر امینی فرمودن، آقای دکتر رحیمی توضیح بدن اونجایی که فاصله بود بین.
اگر اجازه میدید عذر میخوام اومدم تو کلام.
بله بله، توضیحات جناب عالی بشنویم.
اگر اجازه بدید جناب دکتر رحیمی، با اجازه شما من یه نکته رو عرض کنم و رفع زحمت کنم.
خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون، زلزله فقط طبقات فنی و طبقات در حقیقت مسائل مرتبط با امداد و نجات نیست، زلزله مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی هم داره. مسائل اقتصادی جای خودش، ولی مسائل اجتماعی یکی از نکاتش همونی که شما میفهمید، یعنی آموزش. ما سه تا زل داریم، یه زلی هستش، یه در حقیقت سه رأس داریم، یکی حکومت هست، یکی مردم هست و یکی هم جامعه متخصصی.
بله.
متاسفانه این ارتباط بین در حقیقت حکومت، مردم و جامعه در حقیقت متخصصی ما ارتباط همچین پایدار و مفیدی نیست. نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردین. خب باید یک تقاضایی برای این مطلب وجود داشته باشه، به این مفهوم که ما نباید بحران رو فراموش کنیم، نباید فقط موقع زلزله یادمون بیفته زلزله هست بعد شروع کنیم با متخصصین مختلف مصاحبه کردن و غیره. پس تقاضا از طرف مردم لازمه، مردم به دولت یادآور بشن که آقا برای ما برنامه‌های مرتبط با زلزله، نه برنامه‌های اجتماعی از می‌کنم، حتی برنامه‌های فنی، حتی نکاتی که آقای دکتر امینی اشاره کردن، ما طرح دوام داشتیم، طرح در حقیقت مقابله محل محور داشتیم، اینها خب طرح‌های خیلی مهمی بود. مردم ما از اینا خبر ندارن یا اطلاع ندارن، خب در جریان قرار بگیرن علاقمند میشن و خودشون زمانی که مشارکتشون جلب بشه بیشتر مشارکت میکنن و بیشتر همکاری میکنن.
دانه.
حالا چرا این اتفاق نمیفته؟ یکی مسئله حکومتی که خب بالاخره درگیر مسائل مختلف اجتماعی هستن و اقتصادی هستن، خب زیاد نسبت به این مسائل، این مسائل مرتبط با زلزله میشه مسائل ثانویه، یعنی اگر اتفاق بیفته ما بهش فکر میکنیم، نیفته بهش فکر نمیکنیم.
ولی بالاخره باش که سازمانی طراحی شده، اون سازمان وظیفش احتمالاً همینه که حتی در شرایطی که حاکمیت دنبال مباحث دیگه است، دردسرهای دیگه ای داره، مشکلات دیگه ای داره، گرفتاری های دیگه ای داره، اون سازمانه تلاش بکنه که این اهمیت و حساسیت اینو در جامعه نگه داره.
این نکته خیلی خوبیه که اشاره میکنید، حالا کاش که اینطور باشه و عملا انجام بشه، ولی متاسفانه زمانی که زلزله نیست ما بیشتر میریم سراغ مسائل فنی، مسائل در حقیقت لوجستیکی و کمتر به مسائل فرهنگی توجه میکنیم.
آقای دکتر یه چند تا توصیه اصلی شما به مردم رو داشته باشیم و بعد به جناب علی خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. بنده ازم به حضورتون فقط میخوام که از مردم خواهش بکنم که این قضایای مرتبط با سوانح رو، چه سوانح طبیعی و چه سوانح غیر طبیعی رو، پیگیر باشن از جامعه و از سیستم. خواهش میکنم و از دولت که در حقیقت وقتی که اتفاقی میفته پیگیر نباشیم و هزینه‌ای نکنیم، و وقتی اتفاقی نیست هزینه میکنیم، ببخشید برعکس، وقتی اتفاق میفته هزینه های جبران ناپذیر رو انجام میدیم که شاید چندین برابر هزینه های مطالعاتی است و در فاز مطالعاتی حاضر نیستیم به این توجه بکنیم و به این بپردازیم. قانون مدیریت بحران ما قانون مترقی و خوبیه، فقط این نقشه راه رو متاسفانه افراد مختلفی که در رأس اجرا قرار میگیرن به درستی اجرا نمیکنن. مثل یه ماشینی میمونه که موتور خیلی قوی داره که این متخصصین هستن، ولی کسی که پشتش میشینه این دنده رو درگیر نمیکنه که این ماشین جلو بره. حالا اگر رئیس قوی باشه، مدیر قوی باشه، یه حرکتی ایجاد میکنه، 100 متر دیگه خلاص میشه و دوباره این از حرکت باز میمونه. در صورتی که زلزله برنامه‌ریزی دراز مدت میخواد، مثل کشور ترکیه که طی یه برنامه 10-15 ساله، همونجوری که دکتر امینی هم اشاره کردن بهش، تونست مسئله تاب‌آوری و کاهش خطر در کشور ترکیه رو به حدود 70-80% افزایش بده و قدم‌های بزرگی برداره و الان هم همینجوری این حرکت ادامه داره و با سرعت شتابان داره به جلو میره.
تشکر میکنم از جناب دکتر محمد رضا قائم مقامیان، رئیس کمیته زلزله مدیریت بحران شهر تهران.
قربان شما،
خداحافظی. شما متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با موضوع زلزله در تهران خدمت شما هستیم، سانحه طبیعی که امیدواریم هیچ وقت اتفاق نیفته، ولی عقل سلیم ایجاب میکنه که در موردش صحبت بکنیم، نظرات کارشناسان رو بشنویم، نظرات مردم رو بشنویم و تذکرهای متخصصین این حوزه رو انشاءالله داشته باشیم، بلکه اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد به کمترین تبعات و کمترین بازخوردهای منفی داشته باشه انشاءالله. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت شما دکتر رحیمی هستیم، صحبت پایانی جناب علی رو بشنویم، نکاتی که مد نظرتون هست هم به مسئولین، هم به مردم، هم به پژوهشگران، هم به دستاندرکاران این حوزه، اگر که نکاتی هست که ضروری هست گفته بشه در این گفتگو و تذکر داده بشه، در خدمت شما هستیم.
ممنونم. من در ادامه صحبتایی که کردیم یه جنبندی بکنم. بحثم اینه که ما، آقای دکتر امینی به خوبی فرمودن که ما بعضی از زمین لرزه هامون پیش لرزه دارن و پیش لرزه ها میتونه پیش آگاهی به ما بده که بتونیم محیطی که خطرزا هست، خطرساز هست رو ترک کنیم و به سوله هایی بریم. ما تو این حیطه خیلی مشکل داریم. ما مثلا برای زمین لرزه ملارد تهران که آخرین زمین لرزه بود که یه تکونی داد شهر تهران و ترافیک عجیبی تو تهران حاکم شد، 24 ساعت قبلش به شهرداری به استانداری کرج از طریق مسئله ژئوفیزیک فکس داده شد، اطلاع داده شد که
پیش لرزه داشتیم
کوچیک داشت و خب. اطلاع دادیم که اینجا لرزه خیزیش داره زیاد میشه به احتمال آمادگی داشته باشید. و بازی زلزله 5 یا 5.2 این خاتمه یافت و میتونه زلزله بزرگتر داشته باشه. بحثم این هست
یعنی
که
ما این توانمندی رو داشتیم که 24 ساعت قبل در مورد زلزله ملارد مکاتبه بکنیم با استانداری
اصلا شده داکیومنتاش همه 60 و این شده و تو مؤسسه ژئوفیزیک ما با هلال احمر و استانداری مدیریت بحران این ارتباط داریم. ما متاسفانه
ولی جدی گرفته نشد.
نه جدی که خب اونا دیگه تو حیطه کاری ما خارجه که مدیریت بحران باید تو این حیطه وارد شه. ولی در حیطه
محترم آی مسئولین محترم این صحبت متخصصین و پژوهشگران و کسی که کار تخصصی میگونه رو بشنوید خواهشاً.
من ولی یه درخواست بزرگی که دارم، واقعا ما الان تعداد دستگاه زلزله نگاری که تو کل کشور داریم شاید حدود 100-120 تاست. مؤسسه ژئوفیزیک داره یا پژوهشگاه 40-50 تا داره.
یعنی به ازای هر بگیم حدوداً چقدر هزار
من مقایسه کلو. کنم با ترکیه بالای 1200 تا لرزه نگار دارن.
مساحتمون چقدر متفاوته؟
تقریبا خیلی تفاوتی نمیده.
خب اونا میشه 1200 تا،
ما میشیم 100 تا، 150 رو هم 120 تا 150 تا بگیم،
ما 120 تا دستگاه زلزله نگاری داریم.
بله. بله. شما در نظر بگیرید که این زلزله های کوچیکی که میتونه به عنوان پیشنشانگر زلزله یا قبل زلزله به ما آلارم بده، وقتی که فاصله ایستگاه های ما زیاده نمیتونیم بگیریم این دیتا ها رو، چون زمین اینا رو جذب میکنه.
به لحاظ اینا تولید کجاست دستگاه زلزله نگاری؟
خب تولید کشورهایی مثل کانادا، انگلیس، آلمان، جاهای مختلف هست. وارداتی بله. داخلی هم یه کارهایی میکنن ولی هنوز به اون سطح نرسیده که قابل اعتماد بشه و بشه استفاده.
به لحاظ بودجه که مورد نیاز هست که ما 120 تا برسونیم به 1200 تا چقدر بودجه نیاز داریم؟
هر ایستگاه شما در نظر بگیرید 1.5 میلیارد.
هر ایستگاه 1.5 میلیارد. بله
شما در نظر
تومان دیگه.
بله
تومان.
بله بله, بله. برای کل کشور من بله. عرض میکنم برای بله. تهران نیست
کلا.
شما در نظر بگیری سرجم هزینه شو در نظر بگیرید، هزینه زیادی نیست در مقابل سودی که میتونه به کشور برسونه.
1000 تا 1.5 میلیارد میشه 1500 میلیارد.
1500 میلیارد
واقعا رقمی نیست
برای کل کشور. حالا ما چقدر بودجه داشته باشه
در ماه یک یارانه که میدیم میشه 2-3 هزار میلیارد تومان.
دقیقاً
نصف این رو ما بدیم دستگاه زلزله نگاریمون کامل شده.
بله.
و پیشگیریمون در حد خیلی بالایی
اتفاق خیلی کمک. خب. شما در نظر بگیرید که ما این هزینه رو نمی کنیم. خیلی جاها هزینه هایی که می کنیم که مجبوریم، مثلا یه زلزله میاد کلی تلفات کلی هزینه. این نمیگم تلفاتو کم میکنه ولی میتونه آلارم بده، کاهشش بده. حالا ما پایش‌های دیگه‌ای هم داریم تو این هیته که میتونه کمک کننده باشه. حالا من خواستم اینو عرض کنم خدمتتون،
پیام مهمی به نظرم از این برنامه داریم. ما یه پیام مهمی به مسئولین مملکت میدیم و مسئولین کشور میدیم که بالاخره شما با 1500 میلیارد تومان میتونید یه بخش قابل توجهی ارتقا بدین این بحث پیشگیری از پیشگیری از وقایعی که بعد از زلزله ممکن اتفاق بیفته. بله.
پیشاگاهی رو بله.
بله.
بعد از این طرف ما مؤسسه ژئوفیزیک چقدر اعتبار داریم برای این سیفود؟ حدوداً 10 میلیارد. اونم که اوراق داده میشه با سررسید 2-3 سال بعد میشه 5 میلیارد. اصلا میشه چه کار کرد؟ یعنی داریم قهقرایی به سمت پایین حرکت میکنیم. بعد از اون طرف دزدی تجهیزات و غیره و غیره هست که خیلی مشکلات پیش میاره. واقعا تو این حیطه حتی اگر دولت خودش نمیتونه چنین مبالغی چیز کنه، اگه مجوز بده من فکر کنم مردم خودشون هر کس یه مقداری بده، یعنی همون
من یه پویشی باید راه بندازیم. ما یک ماه ما یارانه نمیخوایم به جاش این دستگاه زلزله نگاری بیاد
و خیلی کمک کننده میشه برای کشور. بعد دیتاهای اینها ارزشمند هست بعد برای تحلیل خطر زلزله، برای اینکه چجوری سازه هامون رو بهینه بسازیم که در مقابل زلزله ها تخریب ایجاد نکنه. و من یه مطالبه بزرگی که از سیستم دولتی دارم، از مدیریت بحران کشور دارم. الان ما نامه‌هایی که میزنیم معمولا بگیم نمیدونم فوروارد چی میشه، یعنی برگردونده میشه به سازمان برنامه، همونجوری خوابونده میشه، یعنی خیلی توجهی به اون صورت نمیشه و فقط موقع زلزله هاست که حرف میزنیم و میخوایم در واقع پیشگیری کنیم. بعد اینکه زلزله رفت، زلزله‌ای نداریم دیگه، عملا به فراموشی سپرده میشه و
روند متشکرم. آقای دکتر امینی صحبت پایانی جناب عالی هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. عرض شد که این فرمایشی که در واقع در جلسه امروز مطرح شد، سخنرانی که آقای دکتر رحیمی، آقای دکتر قایم مقامیان و خود حضرت عالی اشاره فرمودین، خیلیش در قالب برنامه جامع مدیریت بحران قابل پیش بینی هست. یعنی که ما در واقع اولویت بندیمون بر مبنای چه باشد. الان آقای دکتر فرمودن که مثلا در حوزه دستگاه لرزنگاری ما این تعداد مثلا لرزنگار نیاز داریم. طبیعتا وقتی یک طرح جامعی وجود داشته باشد، در قالب اون طرح جامعه اون اولویت هایی که در کوتاه مدت تا بلند مدت بعد بهش برسی مشخص میشه و اعتبارات مربوط به هر کدومش هم معلوم میشه که در واقع چقدر هست و چطور تخصیص پیدا بکنه. حالا اون بحثی بحث مفصلی هست، ولی در خصوص اینکه حالا ما چه توصیه فعلا میتونیم بکنیم، ببینید واقعیت امنیه که ما فعلا وضعیت مناسبی نداریم.
بله،
مردم هم در واقع
ما تقریبا سه تا بزرگواری که این جلسه در خدمتشون هستیم، هم آقای دکتر قائم مقامیان، هم آقای دکتر رحیمی و هم جناب آقای دکتر امینی که از متخصصین این حوزه هستین، باور شما و اعتقاد اینه که شرایطمون شرایط مناسبی نیست و این نیاز به توجه بیشتر.
بله، یه بخش از توجه به حاکمیت برمیگرده، اینکه دولت و شهرداری ها چه کاری بخوان انجام بدن، که خب طبیعتاً تو سیاست گذاری، قانون گذاری، اعطای وام های مثلا بلند مدت کم بهره، اینا خیلی تاثیرگذار هست. ولی حالا من به اون قسمت کاری ندارم، چون بالاخره مخاطبین ما مردم هستن و فرض کنیم اصلا دولت و شهرداری نمیخواد کاری انجام بده، آیا مردم کاری میتونن انجام بدن؟
مخاطبین ما مردم هستن. آقایان نمایندگان محترم مجلس سعی میکنن رادیو گفتگو بشنون، چون اینجا صحبت انتقادی مطرح میشه. مسئولین بعضن بالاخره من دیدم که ماشینشون بیشتر رادیو گفتگو گوش میکنن، که چون بالاخره بحث کارشناسی اینجا مطرح میشه، هم برای نمایندگان مجلس خوبه، هم برای وزرا و مدیران و مدیران ارشد سازمان ها خوبه. به نظرم صرفا مخاطب
نه،
من مردم
پر آخر هم میخواستم برای مردم بدم با اجازتون. در واقع ببینین، این که ما صبر بکنیم دولت برای ما کاری انجام بدهد یا شهرداری بیاد مثلا جلوی ساخت و ساز خلاف رو بگیرد، خب این یه روش هست که خیلی اثر بخش حالا نبوده. یه روش اینه که خود مردم حساس بشن، بگن ما میخوایم از خانواده خودمون محافظت بکنیم، میخوایم از خودمون محافظت بکنیم، حساس باشن به این موضوع. اگه میخوان خونه تهیه بکنن، اجاره بکنن، ببین آیا خونه های ایمنی لازم رو داره یا نداره. تا زمانی که مطالبه از طرف مردم وجود نداشته باشد، سازندگان به جای اینکه برن ایمن سازی رو انجام بدن، میان در ظاهر ساختمون هزینه میکنن، نماش خوشگل میکنن، آشپزخونه خوشگل میکنن.
بله،
یک نکته این هست. نکته دوم این هست که
بله.
نکته دوم این هستش که تو این گروه های محلی مجرد بار، ما در یک زلزله بزرگ در تهران واقعا هیچ راه حلی نداریم غیر از اینکه مردم خودشون به خودشون کمک بکنن. اینکه توقع داشته باشه نیروهای هلال احمر بیان به کل تهران رسیدگی بکنن، بخوان از مثلا شهرهای دیگه بیان، اصلا امکان پذیر نیست. نه تنها تو ایران، تو هیچ کشوری امکان پذیر نیست. تو حتی کشور ژاپن که قوی ترین مدیریت بحران دنیا رو دارد، 80% 70% از اون اقداماتی که انجام میشه توسط خود مردم هست، ولی به شرطی که مردم آمادگی داشته باشه.
این پژوهش شده، این اتفاق افتاده در کشور ژاپن، 80% توسط خود مردم
در زلزله کوبه نزدیک 82% 72% از اقدامات امدادی توسط خود مردم انجام شده.
خب الان برای این شما برنامه دارین که مثلا در تهران اگر خدای نکرده اتفاق بیفته، محله به محله بدونن که چه کاری باید انجام
بدن. به همون برسن. ببین ما تو حوزه محله محوری بعد ورود پیدا کنیم در کوتاه مدت. این طرح مدرسه ایمن جامعه تاوار هدفش یکیش همین بوده که ما در هر محله یه مدرسه وجود داشته باشه به عنوان پایگاه مدیریت بحران محله، که آموزش‌های لازم رو به مردم بدهد و از اون فضای مدرسه در زمان بحران استفاده بشه برای امداد رسانی توسط خود مردم. اینجوری ما در واقع میتونیم در واقع اون نیازهایی که در صد محلات هست توسط خود مردم رسیدگی بهشون بشه و بعد اون نیروهای تخصصی برن جاهایی که مهمتر هست، مثل ساختمان بلند مرتبه یا مثلا مرکز حساس دولتی. اینجوری ما میتونیم امیدی داشته باشیم که در زمان زلزله بتونیم به مردم کمک
کنیم. این سازماندهی چرا انجام نمیشه در محلات؟
در چارچوب این برنامه
من به عنوان
یک
کسی که در این محله دارم زندگی میکنم باید بدونم اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد به کی باید مراجعه بکنم، سرتیم من کیه، سرگروه من کیه، چه کمکی من ممکنه پزشک باشم بتونم کار درمانی انجام بدم، من ممکنه مهندس باشم بتونم ساخت و سازی اگر اتفاقی افتاده بتونم اونجا پیشگیری بکنم، نمیدونم ممکنه امدادگر باشم. هر کدوم از این اتفاقات که میفته از الان به نظر میرسه این تیم بندی ها باید انجام بشه. اگر خدا بعد این برنامه
ما هدفمون این بود که مدرسه به عنوان در واقع اون مرکز اون شورای ایمنی هر محله فعالیت بکنه. الان این زیر نظر خود شورای یاری محله‌ها که تحت شهرداری هست در واقع باید فعال بشه.
متشکرم از جناب دکتر امینی حسینی رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران. همچنین تشکر می‌کنم از جناب دکتر حبیب رحیمی رئیس مرکز پیشنشانگرهای زلزله در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و جناب دکتر محمدرضا قائم مقامیان که به شکل تلفنی در خدمتشون بودیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار. We'll be right back.
ساعت 14:25 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. سلام شنوندگان محترم، به بخش دوم برنامه ها خوش آمدید. دوستان گرامی، تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم با این برنامه ها. چهارده و سی دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید. ساعت 16 بشنوید برنامه زنده ورزش بدون ویرایش رو. ساعت 18:05 بوستان معرفت تقدیم میشه. ساعت 19 از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی باشید. ساعت 20 برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید. و ساعت 21 آخرین برنامه گفتگوی علمی است. امیدواریم فرصت بفرمایید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو باشید. دقیقه است از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه زنده گفتگوی اقتصادی